أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث درباره أدله حرمت بستن لوله های مردان و زنان یا به عبارت دیگر عقیم سازی بود. دو دلیل تا اینجا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دلیل اول مسئله حرمت اضرار به نفس بود و دلیل دوم هم آیه 119 سوره نساء. دلیل سوم روایاتی است که نهی از اخصاء کرده یا اختصاء. خصاء یا اخصاء به معنای اخته کردن آدمی یا حیوانه، چون این کار هم در مورد انسانها و هم در مورد حیوان صورت میگیره. خصاء مصدر از ریشه خا صاد یا به معنای بیرون کشیدن بیزه هاست. کسی که بیزه های او رو بیرون می کشند یا عرض به حضور شما می کوبند به او خصیء گفته می شود و اون کسی که این کار رو میکنه یا این فعل رو انجام میده به عمل او اخصاء میگویند و کسی که خودش این کار رو انجام میده یعنی روی او انجام میشه میگن اختصاء کرده. خب یک کار دیگری هم شبیه این عمل صورت میگیره به نام وجاع، که وجاع در واقع کاری شبیه به بیرون کشیدن بیزه ها، که حالا تعبیر میکنن به کوبیدن بیزه ها یا کوبیدن رگ های بیزه ها به گونه ای که بیزه ها از بدن جدا نمیشه. در خصاء بیزه ها از بدن جدا میشود، اما وجاع یا بیزه ها رو در به اصطلاح وجاع یا بیزه ها رو میکوبن یا رگ هایی که اون کارایی انتقال اسپرم دارد را اونها رو میکوبند، یعنی کارایی بیزه ها رو زائل میکنند. از نظر حکم خب در برخی از کتب فقهی وجاع را هم ملحق به خصاء کرده اند، یعنی کوبیدن بیزه یا کوبیدن رگهای بیزه به نحوی که کارایی اون زائل بشه ملحق به بیرون کشیدن بیزه کردن. معنای لغوی خصیه به عبارت است از بریدن، قطع کردن، جدا کردن، انقطاع. عرض به حضور شما این مسئله بالاخره در بین فقها مطرح شده. برخی ادعای اجماع کرده اند بر حرمت اخصاء یا اختصاء. بین شیعه و سنی این چیزی نزدیک به اتفاق و اجماع است که هخته کردن یا بیرون کشیدن بیضه ها یا کوبیدن بیضه ها حرامه. ادله ای هم برای این در کتب فقهی ذکر شده. یکی از ادله ای که ذکر شده همین مسئله ضرر رسوندن به نفسه. یکی از ادله عرض به حضور شما هم روایاتی است که در این باب وجود داره. یا مثلا به اجماع تمسک کردن که این مسئله اجماعی است که اخته کردن انسان حرام و جائز نیست. در مورد حیوان هم با یه شرایطی اجازه داده اند و مجاز شمرده شده. به هر حال از اونجا که این مسئله همطور که در گذشته هم گفتیم شباهت به این موضوع بحث ما داره، لذا به روایاتی که در این باره وارد شده به اصطلاح برخی استناد کردن. اتفاقا در مورد آیه 119 سوره نساء هم خب عمدتا شاهد و به اصطلاح اون چیزی که مورد استناد قرار گرفت همین مسئله اخته کردن بود که در کلمات برخی مفسرین وارد شده. نظیر همین رو در مورد به اصطلاح اضرار به نفس طرح شد که این دلیل در مورد اخصاء هم مورد استناد قرار گرفته. یکی از ادله روایاته. حالا روایاتش رو باید بخونیم بعد بررسی کنیم که این روایات آیا دلالت بر حرمت عقیم سازی و بستن لوله ها میکنه یا نه، و یه مقداری اساساً با ماهیت این عمل آشنا بشیم و اینکه آیا چه تفاوتی بین عقیم سازی و اخصاء وجود داره. روایات عرض به حضور شما یکی دو تا روایت در کتاب الصوم وسائل نقل شده و البته بیشتر در جوامع روایی اهل سنت. روایت عرض به حضور شما از عثمان ابن مذعون قال قلت لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اردت یا رسول الله ان اختصی، قال لا تفعل یا عثمان فان اختصاء امتی الصیام. مع کلام طویل، یعنی یه کلام طولانی پیامبر اینجا ایراد فرمودن. عثمان ابن مذعون به رسول خدا فرمود که من میخوام خودم را اخته بکنم میخوام کاری بکنم، حالا یا اون رگها را مثلا از بین ببرم ارتباطش را، یا اینها رو بیرون بیارم. رسول خدا او را نهی کردند، لا تفعل، این نهیه و ظهور داره در عدم جواز. بعد پیامبر فرمود اختصاء امت من روزه گرفتنه، یعنی اگر کسی میخواد مثلا از شهوات دوری بکنه و میخواد اسیر شهوات نشه، روزه بگیره. روزه همون اثر رو دارد بدون اینکه خب این مشکلات رو ایجاد بکنه. این در تهذیب جلد 4 صفحه 190 حدیث 541، وسائل جلد 10 صفحه 410، باب 4 از ابواب صوم المندوب حدیث 2. خب این روایت به وضوح دلالت میکنه بر منع از اخصاء یا اختصاء. نظیر همین رو باز نه از قول عثمان ابن مزعون بلکه از قول دیگران درباره همین ماجرا نقل کرده اند که محمد ابن الحسین الرضی فل مجازات النبویه عنه علیه السلام انه قال لعثمان ابن مذعون لما اراد الاختصاء و سیاهه خصاء امتی از سیام. فرمود به عثمان ابن مذعون وقتی که میخواست عرض به حضور شما اختصاء بکنه و خودش را اخته بکنه و حالا سیاحت داشته باشد، فرمود که خصاء امت من که کنایه از دوری و گریز از شهوته این است که روزه بگیرد. این هم در عرض به حضور شما وسائل جلد 10 صفحه 410 باب 4 از ابواب صوم المندوب حدیث 3. در مجامع روایی اهل سنت هم این روایت نقل شده در صحیح بخاری، خبر سعید ابن المسیب یقول سمعت سعد ابن ابی وقاص یقول رد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا عثمان ابن مذعون از تبتل ولو اذن له لختسینا. صحیح بخاری جلد 6 صفحه 118، بله، کتاب النکاح باب و کراهت ترک نکاح و اختصاء. خب باز این روایت هم ناظر به همون داستان عثمان ابن مذعون است که می‌فرماید طبق این روایت حضرت منع کرد عثمان ابن مذعون را از تبتل. تبتل به معنای بریدن و قطع کردن از دنیا، انقطاع از دنیا. اتفاقا در عرض به حضور شما برخی اصطلاحات حدیثی و عرفانی این عنوان تبتل وارد شده، به همون آیه هم استناد کردن که به هر حال یکی از اموری که در عرفان و سیر و سلوک مورد توجه همین حالت تبتله، یعنی انقطاع از دنیا. خب وقت اینجا بله اینجا در واقع وقتی میگوید رد تبتل را، یعنی رد رسول خدا بر عثمان ابن مزعون تبتل را، یعنی او به دنبال این بود از زنها ببره، دیگه هیچ علقه و اشتیاقی در درون او نسبت به زنها نباشه که حضرت او را نهی کردند. و بعد تو برخی روایات هم که ملاحظه فرمودید مسئله اختصاء را در مورد امت خودش به روزه و صوم دانسته، چون سعد بن ابی وقاص میگه اگر پیامبر به او اجازه میداد ما هم این کار رو میکردیم. باز یه روایت دیگری در همین رابطه وارد شده، ولی دیگه داستان عثمان ابن مزعون نیست، یه روایت دیگریست از ابن مسعود. قال کنا نقضو مع النبی و لیس لنا نساء فقلنا یا رسول الله الا نستخسی فنهانا عن ذلك. ابن مسعود میگوید ما در غزوه‌ای همراه پیامبر می جنگیدیم و همسرانمان در کنار ما نبودند، به پیامبر عرض کردیم آیا می توانیم خود را خسی کنیم، یعنی اخته کنیم و به هر حال از این موضوع خلاص بشیم. فنهانا عن ذلک، پیامبر ما را از این کار نهی کردند. اینم در صحیح بخاری جلد 6 صفحه 117. ابن عباس هم یه روایت دیگری رو از پیامبر نقل کرده، قال شکا رجل الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم العذوبه فقال الا اختسی فقال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم لیس منا من خسی و اختسا. اینم در مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 254. ابن عباس میگه یه مردی خدمت رسول خدا آمد و از عذوبت یعنی تجرد خودش شکایت کرد، عذب بود، زن نگرفته بود، خلاصه از عذوبت خودش شکایت کرد. بعد به رسول خدا عرض کرد آیا من میتوانم خود را خسی کنم؟ پیامبر فرمود لیس منا من خسیه وقت سا، اگر کسی خود را اخته کند از ما نیست. خب اینم عرض به حضور شما به وضوح دلالت بر عدم جواز میکنه، مخصوصا با ملاحظه من و نهی پیامبر در موارد دیگر. حالا اینجا کسی نباید بگه که این لیس منا مثلا مثل کسی است که پیامبر در مورد او فرمود کسی که ازدواج نکنه از ما نیست، این فرق میکنه با او. اونجا لیس منا در واقع میتونه به معنای کراهت و هر حال عدم مطلوبیت این امر داشته باشه، میتونه به این معنا باشه، یعنی کسی که از ازدواج دوری بکنه کار حرام نکرده. ما قبلا هم این بحثو داشتیم که ترک نکاح حرام نیست، اما اینجا درسته فرموده لیس منا، ولی خب به قرینه به اصطلاح روایات دیگری که در این باب وارد شده معناش معلوم میشه که در واقع به معنای عدم جواز و عدم مشروعیت. بله، اینا تقریبا حالا مثلا این روایات ممکنه حالا بعضا نقلهایی عرض به حضور شما متفاوت داشته باشن، اما اجمالا روایاتی در این رابطه وارد شده که ظاهر در منع و عدم جوازه. اون وقت بله مرسوم بود که کسانی را که مردانی را که در خانه ها خدمت می کردن یا در حرم سراهای پادشاهان خدمت می کردن همین بلا رو سرشون می آوردن برای اینکه دیگه خیالشون راحت بشه. اینا کسانی داشتن تو خونه هاشون بالاخره نوکرشون بودن، کاراشون رو انجام می دادن، مردم بودن، چون همه کارها از عهده زنها بر نمی آمد، لذا اونایی که حالا تمکن داشتند و یا مثلا یه مقدار بالاتر از سلاطین محسوب می شدن، خب یه جمعی بودن که توی خونه های اینها رفت و آمد می کردن، خانواده های اینا بودن، بعضیشون حرمسرا داشتن که دیگه اونجا اتفاقا مرسوم بود، هم در مورد حیوانات که خب حالا باز اون به دلایل دیگری این کار رو میکردن، و هم در مورد انسانها اتفاقا چون مرسوم بود و آثارش هم معلوم بود، خب اینا تو این شرایط مثلا به ذهنشون رسیده بوده. ببینید اون اوائل فضای صدر اسلام و تاریخ اسلام درگیری و اشتغال و به هر حال اینا زیاد بود، جنگ های مختلف پیامبر داشت، همش در فشار و مضیقه بودن تازه مسلمون ها، و اینها به هر حال برخی میخواستن تمام وقت در اختیار پیامبر باشن، گاهی از این ناحیه مثلا احساس میکردن ممکنه اینها رو در فشار قرار بده، یا مثلا عرض به حضور شما اونجوری که باید و شاید نتوانند در خدمت و در رکاب رسول خدا باشند. ببینید یه عده‌ای همون موقع ظرفیت‌های افراد در دریافت معارف متفاوته، همون موقع یه عده‌ای از اصحاب رسول خدا شنیدید داستانشو که به طور کلی زن و بچه رو رها کردن و خوردن غذا و گوشت و اینها رو حرام کرده بودن، رفته بودن تو مساجد معتکف شده بودن، به حدی که زنهای اینا اومدن خدمت رسول خدا شکایت کردن که اینا اینجوریه، اینا رو اصلا به سراغ ما نمیان، یعنی شکوه کردن که اینا به کلی ماها رو ترک کردند و به سراغ ما نمیان و رفتن تو مسجد و معتکف شدن و پیامبر اینا رو جمع کرد، فرمود من با زنان مباشرت میکنم، من غذا میخورم، گوشت میخورم، روایت داریم هر حضور شما، برای اینکه اینها رو تعدیل بکنه. یعنی این مسئله که شما الان ممکنه بگید چطور اصلا یه همچین سوالی ممکنه کسی بکنه، من عرضم اینه نظیر این رو یه عده‌ای انجام داده بودن، اونم برای این که فکر میکردن این امور مزاحم و مانع رسیدن اونها به آرمانها و اهدافشونه. یعنی یک نوع افراط در عمل که ناشی از یا بدفهمی و نافهمی معارفه. الان هم ما این ابتلاعات داریم، همین الان هم و انها، یعنی نه اینکه همیشه بوده ها، اصلا بدفهمی، سوء فهم یا نفهمی مسئله ایست که همه ادیان باش مواجه بودند و دست و پنجه نرم کردند. اونی که مستقیم بوده ذهنش و معارفو از مثلا پیامبر درست تلقی می کرده و گرفتار افراط و تفرید نمی شده خیلی زیاد نبودن. در حال انسان ها عرض کردم گرفتاری های مختلف دارن، یه عده هر آنچه که از پیامبر می گرفتن رو می خواستن تو راستای منافع و مقاصد خودشون قرار بدن، توجیه می کردن، چه می کردن، بعدش هم اینها رو به اصطلاح ملعبه وصول به اهداف خودشون کرده بودن. یه عده‌ام از اون ور می افتادند و فکر می کردن دیگه دینداری و تدین و صحابی رسول خدا بودن اقتضا دارد که به کلی از دنیا گریزان بشن، همین تبتل که بالاخره مخصوصا این چون ثابته داشت در مسیحیت این حالت روحانیت، خب در رجال دین به حسب ظاهر مطلوبیت داشت. خب شما اینا رو همه رو با هم ضمیمه کنید، یه فرهنگ عمومی که از مسیحیت باقی بود، عرض به حضور شما تلقی نادرستی که از دین بود، بعد ذلت عددی و نیاز به تلاش و فعالیت و کوششی که در اون دوران باید مستتازه مسلمون ها از خودشون نشون می دادن. بعد استعداد و ظرفیت درک سخنان رسول خدا، همه که یه اندازه نبودن، که همه اینجور نبود که یه ذهن و فکر آماده و مستقیمی داشته باشن که این رو بتونن بفهمن. اینا همه دست به دست هم میداد که مثلا گاهی افکار افراطی یا رفتارهای افراطی شکل بگیره. این چیز کاملا طبیعی هم هست، در مورد حواریون حضرت عیسی هم بوده، در مورد اصحاب حضرت موسی هم بوده، اصحاب اهل بیت هم همینطور بودن. شما گاهی احتجاجهایی که برخی از اینا با هم و مناظرات و گفتگوهایی که دارن سر یه موضوعی با هم بحث میکردن، همدیگر رو متهم به کفر میکردن، همدیگر رو متهم به کفر میکردن، بعد میرفتن مثلا خدمت امام و امام با سعه صدر یه جوری پاسخ میدادن که نه این کافره نه اون، در حالی که خب یعنی این مسئله خیلی مهمه که ما در مواجهه با این برداشت‌ها نگاه هدایتگرانه و اصلاح داشته باشیم. حالا اگر کسی اشتباهی میکنه، بدفهمی داره، با یه خطا و اشتباه او را به کلی از جریه خارج نکنیم، باید هدایت کنیم تا اونجایی که میتوانیم باید هدایت بکنیم. این راه و روش انبیاء و اولیاء بوده. سیره پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت همیشه بر این منوال بوده. حالا بحث کشید به اینجا و بیا وقتم داره میگه. حالا ای حال این یه امر کاملا طبیعی بوده و حالا اون چه که شاهد بحث ماست همین روایاتی که در دلالتش بر حرمت اخصاء و اختصاء تردیدی نیست و روایات عرض به حضور شما مؤید به این اجماع یا شهرت قویه بر حرمت اخصاء وجود داره. خب حالا میخوام ببینیم آیا از این روایات تقریب استدلال به این روایات رو عرض بکنم بعد بیایم حالا بررسی کنیم. اونهایی که به این روایات استناد کردن میگن خب اخصاء یا اختصاء حرامه. کار اخصاء و اختصاء در واقع از بین بردن امکان تولید مثله. ما وقتی میبینیم اخصاء یا اختصاء یا حتی وجاع که در عبارات برخی فقها وارد شده که کوبیدن بیزه ها نه بیرون کشیدنش، یا کوبیدن رگهای بیزه ها به نحوی که کارایی اون رگها زائل بشه، این هم حرام دانسته شده و ملحق به اخصاء و اختصاء کرده اند، همون حکم و فقها در موردش جاری دانسته اند. خب بستن لوله یا به تعبیر دیگر عرض به حضور شما وازکتومی، این هم همون کارایی رو داره. وقتی لوله رو ببندن دیگه امکان تولید مثل از بین میره، پس بستن لوله حرام. این فرق نمی کنه چه در مرد باشه چه در زن باشه. در زنان هم وقتی لوله ها رو میبندن در واقع کارایی تخمدان ها که باروری است زائل میشه و از بین میره. و اگر بخوایم تنظیر بکنیم، خارج کردن تخمدان از رحم مثل خارج کردن بیزه است. هر دو کارایی به اصطلاح لازم رو از مرد یا زن میگیرن، صفات مردانگی و زنانگی رو از بین میبرن و تو این روایات هم که حرام دانسته شده. حالا ما ببینید فعلا از زاویه حرمت اضرار به نفس یا اون آیه 119 سوره نساء وارد نمیشیم. میخوایم خود این روایات فی نفسه ببینیم دلالت داره بر حرمت اخصاء و اختصاء و در نتیجه در مورد عقیم سازی که الان محل بحث ماست یا نه. خب ببینید این روایات و تقریب استدلال به این روایات معلوم شد. برای اینکه ما در این باره به جمع‌بندی برسیم و نتیجه بگیریم، به نظرم یه مختصری توضیح درباره اصلا کارایی بیزه ها و اینکه کار بیزه چیست که حالا با بیرون کشیدنش یا از بین بردن اون رگه ها دیگه اون خاصیت خودش رو از دست میده. با این آشنا بشین، دقت بکنید. حالا میتونید برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به منابع مشروع، ولی من اجمالا عرض میکنم که بیضه ها دو کار عمده دارند: یک، تولید مثل، دو، ایجاد صفات مردانگی که به واسطه اونها هورمون های مخصوص مردانگی ایجاد میشه، صدا تغییر میکنه، هر به حضور شما صورت ریش و سبیل در میاره، قوه باه را در انسان تقویت میکنه و ایجاد میکنه، یعنی مجموعه اون صفات، روحیات و حالاتی که به واسطه اون رجولیت و مردانگی در شخص بروز و ظهور پیدا میکنه. خب اساس کار بیضه در واقع تولید اسپرم و بعد هدایت اون از طریق لوله‌هایی به کیسه‌های منیزاز و بعد آمیخته شدن با ترشحاتی که از پروستات تولید میشه که بعد در مجرای ادرار قرار میگیره و بعد اگر با تخمک مخلوط بشه نطفه منعقد میشه. ببینید به طور این عجیبه، واقعا خلقت انسان خودش به تنهایی عجایبی درش نهفته است که به طور روزانه بیضه های هر انسانی 125 میلیون اسپرم تولید میکنه که هر کدام از این اسپرم ها که با چشم غیر مسلح قابل دیدن نیستن، قابلیت این رو دارن که با نطف، با تخمک لقاح پیدا کنند و تبدیل به فرزند بشن. خب این اسپرم ها وقت دمای، اینم باز دمای بیضه ها معمولا 2 تا 3 درجه از دمای طبیعی بدن پایین تره. اینم علتی براش ذکر کردن. کار بیضه ها اینه که این اسپرم ها رو تولید میکنن، ولی این اسپرم ها تا زمانی که وارد منی نشدند قدرت حرکت ندارند. لوله های بسیار پیچ در پیچی از بالای بیضه ها میره به سمت کیسه های منیزاد که اینها رو هدایت میکنه به اونجا. اون وقت با آمیخته شدن با منی و بعد موقع خروج با زمیمه شدن ترشحات پروستات دیگه یک آمادگی کاملی برای تولید مثل ایجاد میشه. بیضه ها منی تولید نمی کنن. منی به وسیله کیسه های جداگانه ای تولید میشه. اینا خاصیتشون فقط تولید اسپرم. وقتی بیضه ها کوبیده میشوند دیگه اسپرم تولید نمیشه. وقتی بیضه ها بیرون کشیده میشه دیگه اسپرم تولید نمیشه. اما آیا
فرقشون چیه؟
اون یه مایعه، یه ترشح خاصیه، این یه سلولیست. مثل این میمونه که شما یه عرض به حضور شما مایعی رو بردارید یه مقداری توش نمک بریزید برای این تشبیه به ذهن بشه. شما اجازه بدید. اولا این کتاب هایی که میفرمایید شما که اینجوری میگن، این حالا اون تلقی عمومی و بدون دقته. شما به همونا که مراجعه بفرمایید همینی که من عرض میکنم و میگن که یعنی همون، این خیلی اجمالی و کلیست. بله به یه معنا یعنی همان، چون مشتمل بر اونه ولی عین اون نیست. عرض میکنم سه تا جزء داره، یکی اسپرم، یکی قرار گرفتن اسپرم در منی و اون وقت باز دوباره در مرحله سوم ترشحات پروستات باز به این زمینه میشه. یعنی یک مایه ایست با اون خصوصیات که در واقع سه مرحله طی میشه تا به اصطلاح وقتی که بخواد خارج بشه. این عرض به حضور شما کارایی بیزه است. حالا ببینید، الان وقتی گذشت دیگه، ما میخوایم حالا ببینیم آیا واقعا با این کارایی، بیرون کشیدن بیزه یا کوبیدن اون رگها و تأثیری که داره مانند همین عقیم‌سازی و بستن لوله است یا نه، تا بعد نتیجه بگیریم این روایات شامل با نحن و فیه میشه یا نه فردا انشاءالله.